11 اسفند 92 درس اصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. فرمایشات آقای آخوند را در تعریف صحت و فساد عرض کرد. مرحوم آقای هاشمند حسین علی الله مقامه الشریف به آقای آخوند چند تا اعتراض دارم. اعتراض اولشون که در واقع یک اعتراض علمی است، ثمره عملی برش مترتب نیست، لکن یه اعتراض علمی است. اون این است که می‌فرمایند اینی که آقای آخوند سقوط قضا را در جایی که اتیان به مأمورون به واقعی کسی بکند، آقای آخوند فرمود این حکم عقلی است و از امور انتزاعی هم محسوب نمی شود. حکم عقل و حتی از امور یعنی نه جعلی است نه انتزاعی است و حکم عقل است. مرحوم در مأمورون به واقعی، اگر کسی مأمورون به واقعی را اتیان کرد، سقوط قضا این حکم عقل است و جعل شرعی یدش بهش نمی رسد و حتی این امر از امور انتزاعی هم فرمود نیست. مرحوم آقای هاشمند حسین اشکال میکنه، میگه آقا یه شیئی اگر از حکم عقل باشد تنافی ندارد با اینکه از امور انتزاعی هم محسوب بشود. بله، اگر حکم عقل باشد ممکن است که ید جعل شرعی بهش نرسد، لکن دلیلی ندارد که حکم عقلی نتواند که از امور انتزاعی باشد. چرا؟ به خاطری که امر انتزاعی اون امری است که واقعیت و حقیقت خارجی ندارد مگر منشأ انتزاعش. اونی که در خارج است منشأ انتزاع است، مثل فوقیت، مثل تحدیت، مثل ابوت، مثل بنوت. شما تو این موارد اب دارید، ابن دارید، اما ابوت ندارید. ابوت را از ابو ابن انتزاع میکنه. توجه میفرمایید؟ هاکذا ابنیت را از ابو ابن انتزاع میکنید. فوقیت و تحتیت را از دو شیئی که در حال خاصی با هم قرار گرفتند، از این حالت خاص فوقیت و تحتیت را انتزاع میکنید. بنابراین در انتزاعیات شما حقیقت خارجی وجود ندارد مقابل انتزاع شما مگر منشأ انتزاع. چه مانعی دارد که مسقطیت عمل برای قضا در امر واقعی این حکم عقله، اما همین مسقطیت را شما امر انتزاعی بگیرید، منشأ انتزاع بگیرید این مسقطیت را. خب، یا مسقطیت را امر انتزاعی بگیرید که انتزاع شده و منشأ انتزاعش چیست؟ منشأ انتزاعش ترتب عدم قضا بر عمل است. یعنی شما وقتی عمل را انجام دادی دیگه احتیاج نیست قضا را انجام بدهی. از همین که منشأ انتزاعی و این در خارج هست، اتیان به عمل موجب میشد که شما دیگه نخواهید قضا کنید در امر واقعی. این را منشأ انتزاع قرار بدید و ازش انتزاع کنید مسقطیت عمل برای قضا را. بنابراین چه مانعی دارد که ما این مسقطیت به یک امر انتزاعی بگیریم؟ پس این که فرمودن داستانه بفرمایید که قضا، بله بفرمایید که سلام، سقوط قضا در فرض اتیان به مأمور به واقعی یک امر عقلی است و از امور انتزاعی هم نیست. نه، میشه اونو از امور انتزاعی گرفت. این یه اشکال علمی. اشکال دومشون این است که آقای آخوند در جایی که اتیان به مأمور به ظاهری یا اضطراری باشد صحت را از احکام مجعوله گرفت. گفتن اینجا در اتیان به مأمور به واقعی نه، لکن اون صحت حکم عقل. اما در بفرمایید که اتیان به مأمور به ظاهری یا اضطراری صحت حکم جعلی شرعی است، لکن این حکم جعلی شرعی طبیعت است که اتصاف به صحت پیدا میکنه و طبیعت نماز رو شما صحیحاً اتیان کرده ای، اون وقت از صحت طبیعت انتزاع می شود صحت فرد. وقتی طبیعت نماز شما درست باشه معلوم میشه نمازی هم که در خارج خونده ای صحیح بوده است. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای هاشمند حسین این هم اشکال میکنن، میفرمایند که این فرمایش خیلی عجیبه که صحت رو شما برده ای رو طبیعت و میگوی طبیعت صلات محکوم به صحت است نه فرد خارج. چرا این عجیبه؟ به خاطری که موضوع نسبت به حکمی که مترتب بر این موضوع می شود این مختلف است از متعلق نسبت به حکمی که به اون متعلق تعلق می گیرد. ببینید ما یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم. توجه می فرمایید؟ آقای هاشمند حسین می فرمایند تعلق حکم نسبت به متعلق غیر ترتب حکم است بر موضوع. اینا را از هم تفکیک کنید. فرض بفرمایید شما بفرمایید که بله حکم جعل شده است. بر چی؟ حکم جعل شده است نسبت به وجوب صلات، که فرض بفرمایید صلات ظهرین واجب است. خیلی این حکم متعلق این حکم چیست؟ صلات ظهرین. لکن این حکمی که متعلق صلات ظهرین است در مقام جعل، صلات ظهرین متعلق حکم حکمش تعلق گرفته، اما تحقق خارجی این حکم، توجه می فرمایید، تحقق خارجی این حکم به اقامه صلات ظهرین است در وقت خودش. بله فرمایید. تا ماه رویت نشده که ثابت نمیشه.
بله.
روزی 29 ماه رمضان میشه روزه تو بخوری؟
نه.
خدا درست شد؟ خب بنابراین بفرمایید که تفاوت دارد بین ترتب بفرمایید حکم بر موضوع و هاکذا تعلق حکم به متعلقش. اینی که آقایون فرمودن احکام تعلق میگیرد به طبایع و نه افراد، خب اینو ما هم پذیرفتیم، مشکلی هم نداره. بنابراین شما میتوانید حکمی داشته باشید در عالم اعتبار که این حکم ممکن است فردی نداشته باشد. مثل فرض کنید الان احکام شرعیهی که نسبت به عبید و اما دارید، شما نسبت به عبید و اما حکم دارید یا ندارید؟ دارید در شریعت مقدس. احکام متعدد و مختلفی دارید. خب لکن الان عبد و امه در خارج ندارید، حکم جعل شده لکن موضوع ندارد. پس حکم به چی تعلق گرفته؟ حکم تعلق گرفته است به متعلق خودش. متعلقش عبد و امه مفروض الوجود است. عبد و امه مفروض الوجود قرار گرفته، احکامش برش بار شده است. الان در خارج ما عبد و امه ای نداریم. خیلی خوب، اون موقعی که عبد و امه در خارج موجود شد، اون احکام شما میتوند به فعلیت برسه. توجه میفرمایید؟ بنابراین حکم مترتب میشد بر وجود خارجی موضوع، مثلا نه بر طبیعی موضوع. وقتی شما میگون الکر و طاهرون و متحرون، این حکم طاهرون و متحرون به چی تعلق گرفته؟ به کر. به کدوم کر تعلق گرفته؟ به کر عنوان کر طبیعی کر. طبیعی کر که طاهر و متحر نیست که. اون چه که طاهر و متحر است او کر در خارجه. توجه می‌فرمایید؟ فرض بفرمایید اگر شارع گفت اکرم العالم و لا سمح الله ما در خارج عالمی نداشته باشیم، حکم جعل شده، متعلقش هم عالمه. اما اگر شما در خارج عالم نداشته باشید، این حکم شما فعلیت ندارد، وجوب به شما تعلق نمیگیرد. توجه میفرمایید؟ هاکذا اگر گفتید که مثلا فرض کنید که شارع جعل کرده است وجوب تقصیر را، تقصیر در صلات، صلات قصر را شارع واجب کرده است بر سفر، سفر شرعی که با تعریفی که دارد در شریعت. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید که سفری امروز تحقق پیدا نکند، جعل وجوب تقصیر هست اما موضوعش نیست در خارج که تحقق پیدا بکند. بنابراین ببینید اینا با هم تفاوت پیدا کرد. کنه آقای آخوند که می‌فرمایند آنچه که متصف به صحت می‌شود طبیعی است، طبیعی صلات متصف به صحت می‌شود در مأمور به ظاهری و مأمور به اضطراری. در این دو تا مأمور به صحت جعل شرعی دارد، لکن طبیعی متصف به صحت می‌شود. مثلا طبیعی صلات، وقتی طبیعی صلات رو شما صحیحاً اتیان کردید، شارع انتزاع می شود از صحت طبیعی صحت فرد شما. توجه می فرمایید؟ این را آقای هاشمند حسین میگه این خیلی عجیبه، اونی که فعلیت حکم بهش تحقق پیدا می کند اون طبیعی موضوع نیست، اون شخص موضوعست، فرده. فرد که در خارج تحقق پیدا کرد اون فرد است که حکم اصلا روش آمده. الکر و طاهرون و متحرون، فرد کره که طاهر و متحره، نه طبیعیش. وجوب تقصیر بر فرد سفر رفته. سفر که در خارج تحقق پیدا کرد، وجوب تقصیر فعلیت پیدا میکنه. عالم که در خارج وجود پیدا کرد، وجوب اکرامش میاد. توجه میفرمون؟ اون وقت به آقای آخوند اعتراض میکند، آقای آخوند پس شما چجوری فرمودید که اتصاف به صحت مال طبیعیست؟ توجه میفرمون؟ میخواد بگد این فرمایش شما تمام نیست که اتصاف به صحت را بردید روی طبیعی، بلکه اتصاف به صحت مال وجود خارجی است. خود وجود خارجی که میشه فرد، خود فرد متصف به صحت است، نه اینکه متصف به صحت طبیعی باشه. بعد از اتصاف به صحت طبیعی شما انتظار کنید که فرد دون صحیح، نه، اصلا صاف اونی که متصف به صحت میشه فرده. میگه این نمازی که خوندی صحیح هست. توجه میفرمایید؟ بنابراین این فرمایش رو هم ایشون بر آقای آخوند اعتراض دارد و اشکال میکند و میفرماید که ان فرمایش آقای آخوند ناشی شده است از خلط بین متعلق حکم و موضوع حکم، که بین متعلق و موضوع که ان خلط شده و لذا اثر یکی به دیگری نسبت داده شده است. اینم یه اعتراض دیگر بر آقای آخوند. اعتراض سوم، یعنی چه در فلان حالت؟ اون حکمه، جعل حکم بر موضوع مفروض الوجوده. اما مسقط اعاده و قضا چیه؟ طبیعیست؟ طبیعیه که من نمیتونم اتیان کنم، من فردا اتیان میکنم. بنابراین مسقط قضا، توجه میکنه، مسقط قضا یا اعاده او فرده. وقتی فرد شد پس فرده که متصف به صحت میشه. آقای آخوند میفرماد نه، طبیعیه متصف به صحت میشه. اینو بر آقای آخوند اعتراض دارد که نه آقا، طبیعی نیست، فرد است که متصف به صحت میشه. این دو تا اشکال. اشکال اول یه اشکال علمی بود و ظاهرا حق با آقای آشمان دوسینه. اون این که اگر بفرمایید که امری حکم عقلی باشد، تنافی ندارد که حکم انتزاعی هم باشد، ظاهرا تمام. در اشکال دوم هم حق با ایشونه، یعنی اونی که مسقط تکلیفه، اونی که متصف به صحت و فساد میشد، فرد خارجی است، نه طبیعی صلات. که بگد طبیعی نماز تو صحیح هست، میاد مسئله میپرسد از شما ضعیفه تو محراب، میگه آقا من اینجوری نماز خوندم، این نمازی که من اینجوری خوندم این میشه فرد دیگه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ بنابراین اگر شما گفتید صحیحه، ضعیفه میفهمد که دیگه این مسقطه، چیه؟ تکلیفشه دیگه، عاده برش لازم نیست، قضام برش لازم نیست. بنابراین ظاهرن اینجا هم حق با آقای آشمان دوسین. اشکال سوم، اشکال سوم ایشون این است که آقای آخوند صحت را به معنای سقوط قضا گرفت در مأمورون به اضطراری و ظاهری و فرمود این جعل شرعی داره. صحت به معنا سقوط قضا در مأمورون به ظاهری و مأمورون به اضطراری این جعل شرعی داره. تعجب میکنید؟ خب به چه بیان؟ به این بیان که تعبیر، ببینید مرحوم آقای هاشمند حسین اینا قبول نداره. چجور آقای آخوند فرمودن صحت به معنای سقوط قضا جعل شرعی داره؟ آقای هاشمند حسین میفرماد نه، صحت به معنای سقوط قضا این جعل شرعی ندارد. چرا؟ میگه به خاطر ای که قضا عنوان جعلی نیست. تا اسقاطش هم جعلی باشد، قضا یک فعل تکوینی است که مکلف یا قضا رو میارد یا قضا رو نمیارد. قضا که یه امر جعلی نیست که، ببینید ملکیت امر جعلی است. شما یکی را ملکیت رو یه بار جعل میکنید برای کسی، میگون داری لزیدن بعد وفاتی یا دبر وفاتی. خب این جعل ملکیت کردید بعد از وفات برای زید که دار ملک او باشد. یه وقت این جعل را نیمه کنید، پس ملکیت یه امر جعلی است. آقای هاشمند حسین می فرمان قضا امر جعلی نیست. قضا اونیه که تو خارج شما نمازت رو قضا کردی، یعنی یه امر حقیقی است. واقع قضا کردی، قضا تحقق پیدا میکنه. قضا نکردی، قضا تحقق پیدا نمیکنه. قضا مثل نهار خوردنه، فعل تکوینی خارجی است. فعل تکوینی خارجی که قابل جعل نیست که. اگر شما زور گشنه ده اومدی مهمونی من شدی، گفتی خب ما گشنمون نهارو بیار بینیم، بله منم میگم من جعل کردم که تو نهار دو خورده. نهار خوردن امر جعلی یا اعتباری نیست، امر خارجی است. یا تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند. نهار خوردن که جعلی نیست که، غیر ملکیته. ملکیت شما یه بار جعل میکنی یه بار جعل نمیکنی، اما نمیتونی بگوی که خیلی خوب من حالا اعتبار کردم که نهار خورده ام پس سیر شد. نهار بخوری سیر میشی در خارج، نخوری سیر نمیشی. نهار خوردن امر جعلی نیست، یه واقعیت فعل تکوینی خارجی است. آقای هاشمند حسین میفرمایند که آقای آخوند شما صحت رو چجوری معنا کردی سقوط قضا؟ توجه میکنید؟ در حالی که و بعد گفتی صحت به معنا سقوط قضا جعل شرعی داره. می فرماد آقای آخوند قضای امر تکوینی است، یه فعل تکوینی خارجی است مثل نهار خوردن. نمیشد که قضایی که یه فعل تکوینی خارجی است مثل نهار خوردن شما بیان این رو جعلی و اعتباری بگیریش، این امکان نداره. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین معنا ندارد برای اسقاطش، بله، یا برای رفعش. بگوی آقا اگر اینجوری خوندی قضا ساقط می‌شد یا اینکه نه ساقط نمیشه. این معقول نیست، چون اصلا امر جعلی یا اعتباری نیست، یه فعل تکوینی خارجی است. حالا که اینجور شد میفرماد پس چی کار کنیم؟ پس در تو داستان قضا میفرماد اونی که معقوله ایجاب قضاست، که شارع برای شما قضا را واجب میکنه. میگه برو قضا بکن این عمل را، صلات را قضا کن، صیام را قضا کن. توجه میفرمایید؟ ایجاب قضا و عدم ایجاب قضا است. بله این جعل شرعی داره. چرا؟ چون این وجوب شرعی قضا است. میگه قضا را شارع واجب کرده است یا واجب نکرده است. این میشه جعل شرعی، این میشه حکم شرعی. بنابراین میفرماد اونی که معقوله ایجاب قضا و عدم ایجاب قضا است. و اینی هم که آقایون میگن بفرمایید سقوط قضا، مرادشون همین ایجاب قضا و عدم ایجاب قضا باشد. عدم ایجاب قضا مترادف بگیرید با سقوط قضا. چرا شارع از ما نخواست است یه عملی، یه صلاتی، یه صومی رو قضا کنیم؟ می فرمان و علت اینم که شارع نخواست قضا کنیم به خاطر مصلحت تسهیل، تسهیل امر بر مکلفین بشد، به جوری که مردم شریعت شریعت سمحه سهله باشد، مردم از دین منزجر نشن و فرار نکنن. اگر بنا این بود که 50 سال نمازشو به فتوای مجتهد خونده است، بعد مجتهد مرد، مجتهد بعدی آمد، فرضم بگیرید مجتهد زنده عالم است، واجب است که رجوع کند به مجتهد زنده. رجوع کرد به مجتهد زنده، مجتهد زنده فتواش در مثلا نماز، در صیام غیر فتوای مجتهد مرده است. بنابراین 50 سال نمازش، 50 سال روزش طبق فتوای این مجتهد زنده باطله. تمام اونا رو باید قضا کنن؟ خب شما اینا به مردم بگون که فرار میکنن، که میگن پس با 50 سال نماز و روزه هیچی از نو همه را قضا کن. این موجب انزجار مردم از دین میشد، فرار کردن مردم. بنابراین مصلحتی وجود دارد به نام تسهیل امر بر مکلفی. به خاطر این مصلحت شارع گفته نه، تا حالا به فتوای او قبلی عمل میکردی کافی صحیح، حالا از این به بعد به فتوای این جدید عمل کن، از این به بعد دم صحیح و کافی. درست شد؟
خب نظر مرحوم را خوندم دیگه، جهل صحت کرد یعنی واجب نمیدونه قضا را.
آقای آخون میگه صحت یعنی سقوط قضا. حالا حالا اجازه بدید ما فرمایش آشمان دو سه اینو تقریر کنیم. خب تا اینجا درست شد؟ بنابراین آقای آخون میفرماید که محل بحث در جعل و عدم جعل نمیتوند سقوط قضا باشد، محل بحث میبایست ایجاب قضا و عدم ایجاب قضا باشد. خیلی خوب. چرا؟ به جهت این که صحت که یک امر جعلی است، این متصف به فعل خارجی نمیشد. توجه میفرمایید؟ شما نمیگون که نهار زهرتون رو که خوردین گفتین ها یه نهار صحیح خورد. نهار صحیح که ندارد که. یا بگون نهار فاسد خوردی. نهار فعل خارجی متصف به صحت و فساد نمیشد. فعل خارجی، توجه میفرمایید؟ بنابراین شما میبایست که فعل خارجی رو ازش صرف نظر کنید و بگون بله ایجاب قضا یا عدم ایجاب قضا این را باید قرار بدی. درست شد؟ خب بعد یه اشکال بر خودشون میکنن، میفرمایند خب شما نگوی که مراد به صحت که مسقط، که مراد به صحت مسقطیت معتیون به هست، که اونی که شما اتیان کرده ای این مسقط برای قضا و اعاده هست و علیت دارد برای قضا و اعاده. این صحت رو بگوی مراد این است که امر به قضا ندارد. بنابراین این صحت مجعول به تبع شرعی می شد. یعنی وقتی عدم وجوب قضا برش جعل شد، شما میفهمی عملی که انجام داده ای صحیح بوده است. تعجبم میگه این رو کسی نگرد. چرا؟ چون ما جواب میدیم که علت در عدم امر به قضا معتیون به شما. شارع وقتی امر به قضا نکرده، یک کسی نماز خوند، نمازش فرض کنید مشکلی داشت، با این حال شارع امر به قضا نکرده به حدیث لا تعاد و گفته نمیخواد قضا کنی، این امر به قضا نکردن معتیون به او نیست. اون نمازش نمازی که تمام باشد نیست، نمازش که ناقصه. لکن شارع به حدیث لا تعاد گفته قضا برش لازم نیست. چرا؟ به جهت لحاظ مصلحت تسهیل، تسهیل امر بر مکلفین و تخفیف که مردم منزجر از شریعت نشن، گفته نمیخواد، همون که خوندی کافیه، برو. این فرمایش آقای آشخاند حسین. اشکال سوم آقای آشخاند حسین، لب اشکال اینه. لب اشکال آقای آشخاند حسین برمیگردد به انکار وجود وصف صحت، که شما فعل را متصف به صحت کنید، این درست نیست. نمیشد فعل خارجی، نماز خارجی که خوندی، نماز خارجی فعل شما بود، روزه‌ای که گرفتی فعل شما بود، زکاتی که دادی فعل شما بود، حجی که رفتی فعل شما بود، این فعل خارجی قابل اتصاف به صحت نیست.
چرا نباشه؟
همین اذعان داریم که نماز یا صحیح است. فرمایش آقای حسین که تقریر کردم میگه این متصف به صحت نیست. چرا؟ میگه شما صحت از کجا میگوی استفاده میکنی؟ صحتی که جعل شرعی داره. آقای آخون فرمود از این که شارع میگد این عمل تو مسقط قضاست، ما از این میفهمیم چیه؟ صحیح هست. این اشکال رو بر آقای آخون کرد که مسقطیت قضا این جعل شرعی ندارد. قضا اصلا فعل خارجی است، ید جعل شرعی بهش نمیرسد. این اشکال. و لذا فرمود که بله، ما اگه بیان آقای آشخاند حسین رو بپذیریم، وقتی ید جعل شرعی به قضا نمیرسد چون قضا فعل خارجی است، بنابراین شما فعل خارجی رو هم نمیتونید متصف به صحت بکنید. صحت و فساد بر فعل خارجی بار نمیشد. مثل این که گفتیم به شما، شما بگوی آقا من یه ناهار صحیح خوردم در مقابل اینکه ناهار فاسد خوردم. فاسد نبه این که غذای فاسد، یعنی یه ناهاری خوردم که قبول نیست، از نو باید ناهارمو بخورم. بالاخره یا خورده یا نخورده، که خورده یا که سیر شده، نخورده یا که گشنه ده. فعل خارجی، فرمایش آشمان دوسته اینو باید بگم، میگه فعل خارجی متصفه به فعل تکوینی متصفه به صحت و فساد نمیشه. بنابراین برگشت فرمایش آقای آشمند حسین، یعنی لب به فرمایششان، این است که آقا وصف صحت این به فعل خارجی تحقق پیدا نمیکنه. بله، اینی که شما وصف صحت میدونید این از اوصاف فعل خارجی نیست، این از اوصاف یه چیزی دیگه است، شما آوردی گذاشته جا فعل خارج، وصف صحت گرفتی. توجه می‌فرمایید؟ خب این اشکال آشمند حسین، این اشکال تمومه یا نه؟ نه، ما با آقای آشمند حسین اینجا همراه نمیشیم. چرا؟ خب اولا این مناقض هم وجدان است و هم بفرمایید که قابل پذیرش نیست، با وجدان مخالفت داره. چرا؟ چون شما بر مأمورم به اضطراری و ظاهری اطلاق صحت میکنید بدون هیچ گونه تجوز و عنایت. نماز چی با تیمم خونده؟ نماز با تیمم چیه؟
صحیح.
اتیان به مأمورم به ظاهری است، بله، اتیان به مأمورم به اضطراری است. نمازشو که با تیمم خونده شما میگوی صحیح. تو مسجد شما پرسیدن آقا زنه وایساده نماز بخونه، او عقب وایساده، پا پرده وای نساده، بنابراین اتصال به جماعت نداشته است و نمازشو خونده، پنج به دمت اومرتر وایساده و نماز به جماعت خونده، اقتدا کرد. توجه میکنه؟ خب حالا آمدن بهش گفتن خانم شما باید پا پرده های میسادی متصل باشی، اتصال نداری، این نمازت چطوره؟ از آقا بپرس. اومده از آقا میپرسه، آقا میگه اتصال به جماعت نداشتیم، نمازتون جماعت نیست، اما منافیات فرادار انجام نداده ای، نماز محکوم به صحت است به حدیث لا تعاد. تعجب میفرمایید؟ این الان مأمورم بهی که این اتیان کرده، این که صلات جماعت اتیان نکرد، صلاتش فرادا شد، شما به حدیث لا تعاد درستش کردید. تعجب میفرمایید؟ و اینا رو خود این نماز این ضعیف رو میگن صحیحه، خود صلات با تیمم میگن صحیحه. پس این اطلاق اطلاقی نیست که درش عنایت و تجوز باشد. و عجیبه از آقای آشمند حسین تو بحث اجزا، اجزاء مأمورم به ظاهری از مأمورم به واقعی، یا مأمورم به اضطراری از مأمورم به واقعی، در بحث اجزا مرحوم آقای آشمند حسین اشکال رو طرح نکرده، در حالی که اگر شما عمل را میگوی مأمورم به قابل اتصاف به صحت نیست، خب چرا تو بحث اجزا اینا نگفتی؟ و بحث اجزا را به همون شیوه قوم بحث کردی؟ خب اگر شما این صلات به مأمورم به ظاهری یا صلات به مأمورم به اضطراری را شما یا آشمند حسین صحیح نمیدونی، متصف به صحت نمیدونی، چرا تو بحث اجزا نگفتی؟ بحث اجزا را بله فارغ شدیم و آقای آشمند حسین در بحث اجزا فرمایشی را نفرمودند. این یه اشکال. پس اولا خلاف وجدان است و این که خود شما هم تو بحث اجزا اینو نگفتی، حالا یهو اینجا این مطلب رو طرح میکنی. اشکال دوم که عمده در جواب این اشکال دومه که خدمت شما عرض میکنی و اون این است که آقا حکم ارتباط به دو امر دارن، یکی ارتباط به موضوعش دارد. مراد از موضوع رو اینجا میگیریم همون موضوع اصطلاحی و سبب و شرط، یعنی هر آنچه که شارع ثبوت حکم را چه کرده؟ مترتب بر ثبوت او کرد و بر تحقق او کرد. این در جوهر مودی، یکی به موضوعش ارتباط دارد، نکته دوم ارتباط دارد به علت، به علت جعلش. توجه می‌فرمایید؟ به علت جعلش ارتباط دارد و داعیه بر تشریعش. شارع، مثال بزنم بر شما، شارع حکم را برده است بر چی؟ حکم را برده است بر این که الکر طاهر و مطهر. کر موضوع با همه اون قیودی که دارد و شرایطی که دارد که وزنش، حجمش، هرچه بگی، این کر شد موضوع. چرا شارع میگد الکر لا ینجس الشی، الکر طاهر و مطهر؟ ترجمه فرمایید. این که چرا شارع میگد کر طاهر و مطهر است، این چراییش اون میشه علت تشریع. چرا جعل این حکم رو کرده، اون میشه علت تشریعش، اون میشه داعیه بر تشریع. درست شد؟ هر حکمی این دوتا رو داره، هم موضوع دارد هم یه علت بر تشریع. علت بر تشریع این که اگر آب کر شد، شارع دیگه میخواد امر سهل باشه، شما دم و دقه آب کر رو حکم نجاست نکنید، نخن اصابه یه نجس کرد آب به اندازه حجم یه کر رو هی عوض کنید. اینا خیلی اونی که نفی وجوب غذاست، این نفی وجوب غذا شارع میگه چرا ضعیفه‌ای که با یه فاصله 5 متری یا 10 متری نمازشو وایساده پشت سر شما خونده نمیخواد قضا کنه؟ اون رو شما میگون مصلحت تسهیل امر بر مکلفین. توجه میکنید؟ خب او مانعی ندارد، او علت غایی است، او جعل دایی است. داستان جعل دایی و علت غایی، اون منکر نیستیم، او وجود دارد، لکن او موضوع حکم شرعی نیست. موضوع حکم شرعی که تسهیل امر بر مکلفین نیست که، موضوع همین نمازی بود که خوند این ضعیفه. شارع همین نمازشو میگد صحیحه. چرا؟ میخواد امر بر مردم آسون بگیره. توجه فرمودی؟ بنابراین دو تا مطلبه، خلط به هم نشه که شما در هر حکمی یه موضوع داری. یکی این که چرا شارع اینو جعل کرده در داستان چرایی عدم وجوب قضا. شما میگون این عدم وجوب قضا چراییش به خاطر این است که شارع امر رو بر مکلفین میخواد آسون بگیره. میگه این اون نمازی نبود که من میخواستم، اما حالا که تو اینو آوردی خیلی خوب، برو قبول، ازت قبول میکنم. توجه میفرمون؟ این اون روزه ای نبود که من میخواستم، اما حالا که تو گرفتی این روزه را اینجوری، خیلی خوب قبول میکنیم. میخواد امر رو بر مکلفین سهل بگیرد، آسون بگیرد. خیلی خوب، این داعیه بر عدم وجوب قضاست. خب این داعیست، ما نسبت به این داعی انکاری نداریم، این داعی وجود دارد، اما موضوع عدم وجوب قضا رو چی رفته؟ رو خود موضوع حکم رفته. میگه همین نمازی که خوندی صحیح. توجه فرمودید؟ پس همون نمازی که خونده شده است را اتصاف به چه کرده؟ اتصاف به صحت کرده. پس نفی امر به قضا مترتب شد بر خود معتیون به. میگه همین نمازی که خوندی نافی قضاست،
به نحو ترتب حکم بر موضوعش. خانم نمازه که خوندی منافیات فرادا انجام دادی؟ میگه آقا یعنی چی کار کردم؟ میگه مثلا تو رکعت، تو هر رکعت دو تا رکوع رفتی؟ میگه نخه. تو هر رکعتی چهار تا سجده رفتی؟ میگه نخه. میگم خندیدی؟ میگه نخه. میگم خیلی خوب، منافیات فرادا را اتیان نکرده ای، نمازت محکومه به صحته. چه محکومه به صحت است؟ همین نمازی که خونده. پس همین میشد مسقط قضا. توجه فرمودید؟ بنابراین همین که شد معتیون به میشد مسقط قضا و در نتیجه محکوم به صحت است. اگرچه جعلی که شارع کرده و اینو محکوم به صحت کرده علتش تسهیل امر بر مکلفین باشد. بنابراین ملاحظه فرمودید که اتصاف به صحت صحیح میشد، مانعی ندارد. خود معتیون به متصف به صحت است و ما نمیتونیم بگم که نه اتصاف به صحت وجود ندارد. ولو این اتصاف به صحت رو شما انتزاع کنی، یعنی شارع نمیاد به شما بگد که صلات این ضعیف صحیح است، خب؟ اما وقتی گفت صلات این ضعیف اعاده ندارد، قضا ندارد، شما از این انتزاع میکنی چی؟ وصف صحت را، که نمازش صحیح بوده است. بنابراین فرمایش آقای هاشمند حسین تمام نمیشد. معتیون به فرد خارجی اتصاف به صحت میتوند پیدا کند. نهایت این که اگر این صحت را امر بگیرید که ید جل اولا و به ذات بهش نمیرسد، ثانیان و بالعرض ید جعل شرعی بهش میرسد. یعنی شارع بر این نماز میگه این نماز اعاده و قضا ندارد. لا تعاد صلات که الا من خمس. وقتی گفتی میخواد اعاده کنی، از این امر به عدم اعاده استفاده میکنید. پس اونی که انجام داده چی بوده است؟ صحیح بوده است. بنابراین بله، ما میپذیریم که عمل خارجی میتواند متفعل خارجی، نماز، روزه، حج، زکات، بقیه، همونجور که مردم هم تعبیر میکنن، میتواند که متصف به صحت بشود، ولو حکم به صحت انتزاعی باشد و ولو علتش هم تسهیل امر بر مکلفین باشد. و صلی الله علی محمد و آله. بله.